بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصرین و معین. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار گرامی که به صورت مجازی در خدمتون هستیم. خداوند بزرگ رو شاکر هستیم از توفیقی که نصیب شد. امیدواریم که سلسله جلساتی که در خدمت از دیگران همراه هستیم مفید واقع بشه و تجربه خوبی رو در کنار همدیگه انشاءالله پشت سر بگذاریم. خب چون فرصت محدود هست از طرفی هم نوع ارائه به سبک مجازی است، توفیق رو نداریم به صورت حضوری خدمت بزرگواران باشیم، یک مقداری به هر حال محدودیت کار مضاعف میشه.
من میدونم خواب میدم که تو میخواهی
بدون مقدمه بریم سراغ طرح مسئله و موضوعی که انشالله قرار هست در خدمتون باشیم.
من خواب میدم، من تو بیداری هم خواب میدم.
عبارت هست از تفکر انتقادی. تفکر انتقادی رو حالا تا چند دوزه آشنا هستید اطلاع ندارم، ولی ذیل 10 تا تفکری که تحت عنوان مهارت‌های زندگی ازش یاد میشه بحث میشه، کریتیکال تینکینگ، مهارت انتقادی، تفکر انتقادی عنوان یکی از مهارت‌های 10 گانه. البته برخی از ترجمه ها به عنوان نقاد ازش یاد میکنن، به جای اینکه بگن تفکر انتقادی میگن تفکر نقاد. پس یکی از مهارت های 10 گانه است. مهارت های 10 گانه زندگی که عرض کردیم خدمتون مثل چی؟ مثل مهارت حل مسئله، مهارت عرضم به حضور شما تفکر خلاق، یا فرض بفرمایید مهارت ارتباط مؤثر. یکی از اون مهارت‌های 10 گانه هم که انشالله ما در خدمتتون خواهیم بود همین تفکر انتقادی است که عرض کردیم بعضی ازش تحت عنوان تفکر نقاد تعبیر میکنن. تو این 3 جلسه که انشالله پشت سر خواهیم گذاشت طبیعتاً ما مفاهیم مرتبط با این مهارت رو، کلیاتش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد، ضرورتش رو، ویژگی‌هاش رو، و در ادامه موانع دستیابی به این تفکر، و در جلسه بعد هم انشاءالله یعنی جلسه آخر هم برسیم به در واقع راه‌ها و اون راهبردهایی که ما رو میتونه برسونه به این نوع از تفکر. خب چی عرض کردم خدمتون؟ تفکر انتقادی رو گفتیم به عنوان یک مهارت هست. وقتی ما صحبت از مهارت میکنیم چی به ذهن شما خطور میکنه؟ مهارت معنایی که در دل خودش قرار میده اینه که یک چیز اکتسابیه، مهارت رو به دست میاریم ما، چیزی نیست که از قبل ثابت باشه یا شما با خودت اون رو داشته باشی، بلکه در طی زمان با تمرین، با گذر زمان و با پیگیری مهارت رو شما به دست میارید، مثل مهارت رانندگی، مثل مهارت خیاطی یا تیراندازی یا هر مهارت دیگری که شما در واقع مد نظر دارید. این هم یک نوع مهارت منتها مرتبط با زندگی، در واقع لایف اسکیلز، مهارت‌های زندگی. پس ما می‌خوایم توی این سلسله جلسات اولا این مفهوم رو یک مقداری واکاوی کنیم، ویژگی‌هاش رو بررسی کنیم و در ادامه ببینیم چطور میتونیم این تفکر رو در خودمون یا در فرزندانمون یا در اطرافیان به هر حال این رو بخوایم پرورشش بدیم. خب اگر خاطر شریف عزیزان باشه ما در سالهای دور در منطق فکر رو حالا توی المنطق میخوندیم، مرحوم مظفر 5 تا مرحله رو براش میگفت که در واقع 3 تاش رو بیان میکرد از نوع حرکت هست. اونجایی که بیان میکردن که از مجهول میرفتیم سراغ معلوم، بعد اونجا یه چرخی میزدیم بین معلوماتمون و مجدداً از معلومات میومدیم سراغ در واقع مجهول و اون مجهول رو تبدیلش میکردیم به یک معلوم. یا در منظومه ملاحادی تعریفی که برای فکر داشت بیان میکرد که ما در واقع از مبادی میریم سراغ چی؟ حرکت من المبادی و من المبادی الی المرادی. این تعریف فکر بود، درست شد؟ ما یک فکر داریم، یک تفکر داریم، یک تفکر خلاق داریم. بد نیست در ابتدا ما با تفاوت این مفاهیم در واقع آشنا بشیم، ببینیم این سه تا مفهوم اصولا چه تفاوت‌هایی با هم داره. توی فکر گفته میشه که شما خیلی در واقع انتخابگر نیستی، ممکنه منفعل باشی در رابطه با فکر، خیلی انتخاب اولیه نیست، خیلی برنامه ریزی درش نیست، خیلی انضباط درش وجود نداره. نشستی همینطور یه دفعه فکرت به یک موضوع الف یا به چه کار میکنه؟ خطور میکنه. اینو بارش میگیم فکر، درست شد؟ در مقابل فکر ما چی رو داریم؟ تفکر رو داریم که مهمترین عنصر در تفکر چی هست؟ اون انتخاب و برنامه ریزی قبلی هست، اون سازمانی است که از قبل شما در واقع به این موضوع دارید چه کار میکنید؟ میدید، درست شد؟ پس تفاوت اساسی که بین فکر و تفکر ما میتونیم قائل بشیم اون عنصر انتخاب هست. همون اونجایی که بیان میفرماید تفکر و ساعتن خیر و من سبعین عبادت سنه. در مقابل این دوتا مفهوم ما تفکر انتقادی رو داریم. خود تفکر توجه داشته باشید که 8 مؤلفه ما برای یک تفکر قائلیم. یک تفکر دارای چند مؤلفه هست؟ این رو دارم به عنوان مقدمه عرض میکنم. ما برای ورود به بحث ابتدا باید مفاهیم رو بشناسیم، معانی رو بشناسیم. بعد از آشنایی با مفاهیم و در واقع کلیات، ورود لازم رو به ادامه بحث خواهیم داشت. ما این تفکری که عرض کردیم خدمتتون با فکر متفاوت هست، این تفکری که با فکر متفاوت هست دارای 8 مؤلفه هست. هر تفکری دارای 8 مؤلفه هست. مؤلفه اولش چیه؟ هدف. اولی مؤلفه یه تفکر چیه؟ هدف، درست شد؟ یعنی شما ابتدا یک هدفی باید داشته باشی برای اینکه بشینی پیرامون یک موضوعی فکر اختیاری کنی که همون تفکر باشه. بی خود و بی جهت ننشستی تفکر کنی، درسته؟ یک مسئله رو شما در زندگی داری، حالا این مسئله میتونه اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه علمی باشه یا سیاسی یا هر مسئله دیگری که شما به ذهنتون خطور کنه. پس اولین مؤلفه تفکر خلاق یا تفکر در مقابل فکر چی هست؟ اینه که شما هدف دارید از این تفکرتون. دومین ویژگی که هر تفکری داره، این رو ما خیلی تیتوار مختصر عرض میکنم که انشالله برسیم سر اساس مطلب و مقصود، سوال هست. در دل هر تفکری یک سوالی وجود داره. مثلا من اگر این انتخاب رو نشستم دارم فکر میکنم که این مسئله علمی رو حلش کنم، هدفم رسیدن به نتیجه است، درسته؟ خب قبلش یک سوالی برای شما ایجاد شده که شما رو ملزم کرده، مجبور کرده بشینید فکر کنید. اگر سوال برای شما ایجاد نمیشد این تفکر هم رقم نمیخورد. مؤلفه بعدی و مؤلفه سوم چی هست؟ مفروضات شماست. مفروضات یعنی چیزایی که شما از قبل این رو برای خودت پذیرفتی، مسلم گرفتیش، بعد مبتنی با اون فرض مسلم شما میشینید چیکار میکنید؟ تفکر میکنید. مثلا یک مثال معروفی که همه ما کم و بیش شنیدیم، میگن که اون جمله معروفی که به دکارت منتسب میکنن چیه؟ میگه من فکر میکنم پس هستم، درسته؟ حالا من فکر میکنم هستم، به قول منطقیش اگر بخوایم قضیه رو تحلیل کنیم، کبرای قضیه وجود نداره. من فکر میکنم صغرای قضیه شماست. بعد یه نتیجه هم گرفته که این که هستم، خب این هستم از کجا در اومده؟ از یک مفروضه قبلی. اون مفروضه قبلی چیه؟ اینه که هر کسی فکر میکنه وجود داره. پس ببینید الان توی این استدلال شما یک مفروضه‌ای دارید که نیاوردیدش، اما به عنوان یک فرض مسلم، به عنوان یک باور پیشینی اون رو قبول دارید. درست شد؟ پس اینم مؤلفه سوم که تحت عنوان مفروضه ما ازش یاد میکنیم. و اما مؤلفه چهارم اطلاعات و شواهد هست. شما نشستی پیرامون یک موضوعی داری تفکر میکنید، یک اطلاعات قبلی هم دارید، یک سلسله آگاهی های قبلی هم دارید که آقا مثلا فرض کنید من با آقای الف رأی بدم یا با آقای ب رأی بدم. دارید فکر میکنید، درسته؟ فکر میکنید منظورم اون تفکر است ها، چون اختیاری میشه تفکر. پس یک سلسله اطلاعاتی شما در واقع تو ذهنت مرور میشه، مبتنی بر اون اطلاعات میرسه به این که مثلا با آقای الف رأی بدی یا با آقای ب. پس مؤلفه چهارم هم شد چی؟ اطلاعات. مؤلفه پنجم در واقع هر تفکری که ما داشته باشیم درش هویدا خواهد شد و وجود داره، چه نسبت بهش هوشیار باشیم چه هوشیار نباشیم، دیدگاه ماست. دیدگاه یعنی چی؟ برحال شما به صورت کلی یک جهان بینی دارید دیگه، به صورت کلی به یک حزبی، به یک دسته‌ای، به یک آیینی، به یک نهله‌ای تعلق دارید. در مجموع از اون زاویه به قضیه شما چیکار میکنید؟ نگاه میکنید. به تعبیری ما در تفکر خودمون یک سوگیری هایی رو داریم که اینها برمیگرده به تجارب قبلی. مؤلفه بعدی که میتونیم برای تفکر به اصطلاح لحاظ کنیم نتایجه. هر تفکری به یک نتیجه ختم میشه. اصولا شما اومدید نشستید فکر کنید برای اینکه به یک نتیجه برسید. درست شد؟ این هم مؤلفه هفت. و هشتمین مؤلفه تفکر چیه؟ هشتمین مؤلفه تفکر عبارت هست از مفاهیم. مفاهیم یعنی چی؟ خب الان همون مثالی که من عرض کردم، چه توی رأی دادن، چون مثال مثلا دکارت، شما قبلش یک سلسله مفاهیمی رو تو ذهن خودت داری داشتی و الان داری ازش استفاده میکنی. مثلا تو مثال دکارت شما یک مفهومی داری به نام من، باید این من رو مفهومش رو بدونی. هستم یک مفهومه، بودن، زنده بودن، نبودن، عدم. ببینید همه اینها چه شما بخواید چه نخواید توی اون استدلالی که دکارت داره انجام میده، از قبل این مفاهیم رو در ذهن خودش چی؟ داره و بهش توجه داره. درست شد؟ تا اینجا حالا من با این سیستم یه مقداری نمیدونم سوالات اگر باشه. خب بله من اینجا میبینم. پس ما تا الان چی عرض کردیم خدمتون؟ گفتیم که تفکر نقادانه یا تفکر انتقادی یا تفکر نقاد یکی از مهارت‌های دهگانه زندگی است. در کنار این تفکر که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، یک فکر داشتیم که عرض کردیم خدمتون، غیر اختیاری معمولاً یا انتخابی ما نیست، و یک تفکر داشتیم که گفتیم مؤلفه‌های هشتگانه رو براش بیان کردیم. درست شد؟ حالا با توجه به این مؤلفه های هشتگانه‌ای که تفکر داره، ما میخواییم بدونیم که تفاوت تفکر نقاد با همین تفکر معمول و مرسومی که همه ما کم و بیش داریم کجا خودش رو نشون میده، کجاها در واقع پدیدار میشه. تفاوت تفکر نقاد با تفکری که همه ما کم و بیش ازش استفاده میکنیم. ابتدا تعریف خود تفکر رو من عرض کنم خدمتون. تفکر رو ما بهش میگیم که یک فرایند سازمان یافته‌ای که هدفمنده، فرایند سازمان یافته‌ای که هدفمنده و به دنبال پردازش اطلاعات، استدلال، ارزیابی و رسیدن به یک نتیجه است. پس ببینید چند تا قید من عرض کردم. اولا فراینده، همینطوری که توی منطق مظفر و منظومه وجود داشت، حرکت، رفت و برگشت درش هست. یک فراینده سازمان یافته است، منطق داره، برخلاف فکر که منطق نداشت. اینجا سازمان یافته است. شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای اطلاعات تو پردازش کنی، میخوای ارزیابی کنی و میخوای نتیجه بگیری. با توجه به این مقدمات بریم سراغ تفکر خلاق، ببینیم که تفاوتش با تفکر معمول و مرسومی که ازش صحبت میکنیم چیا هست. آیا تفکر نقاد چیزی اضافه تر از تفکر معمولی است؟ ویژگی که میتونه تفکر نقاد رو از تفکر معمول و مرسوم متمایز کنه یک ویژگی است و اونم اینه که ما در تعریف تفکر نقاد چی میگیم؟ میگیم تفکر درباره تفکر. درست شد؟ ما یه فکر داشتیم، رسیدیم به تفکر. حالا اگر شما درباره اون تفکرتون بیای از بالا نگاه کنی، اون تفکری که این 8 مؤلفه رو داشت، شما بیای از بالا درباره اون تفکرت فکر کنی، اینو ما بهش میگیم تفکر در واقع نقاد یا تفکر انتقادی. به یک نحوی فراتفکر بهش میگیم. بالاتر از اون تفکر رو شما وای میسی، خود تفکر خودت رو میشینی قضاوت میکنی. تفکری که در مرحله قبل داشتی تجربه میکردی تو این مرحله میای چه کارش میکنی؟ میای به اصطلاح ارزیابیش میکنی. تو اون 8 مؤلفه‌ای که عرض کردیم خدمتون، حالا اونجا درج فرمودید هدف، سوال، مفروضات، اطلاعات، دیدگاه، نتایج، مفاهیم، هشتمیش رو حالا عرضم به حضور شما ببینم کدوم رو، 2, 3, 4, 5, 6, 7 سوالو که نوشتید، حالا چون اون ترتیبی که من گفتم یه مقداری فرق کنه، استلزامات رو فکر میکنم باید اضافه کنید به اون 7، استلزامات رو باید اضافه کنید. پس تفکر نقاد همون 8 مؤلفه تفکر معمول رو داره با یک چیز اضافه که اونم از بالاتر بهش نگاه کردن. حالا اون 8 مؤلفه رو اگر داره علی‌السویه است، خیر. مثلا توی تفکر معمولی شما هدفتون خیلی آنی و سریعه، عمق نداره هدفتون، ولی توی تفکر نقاد این هدف دارای عمقه، این هدف دارای در واقع تحلیل بیشتری است. همون 8 مؤلفه‌ای که عرض کردم شما بیارید یه مقداری عمیق‌ترش کنید. مثلا مفروضاتتون، میای خودت اون مفروضه‌ای که از اول داشتی و چکشکاریش میکنی. اینطور نیست که بگی آقا تا الان اینطوری فکر میکردم، از این مفروضه استفاده میکردم، الانم بخوام از اون استفاده کنم. بذارید یک مثال بزنم براتون، حالا تبدیل بشه به یک خاطره برای هم بنده هم برای شما. تو این مثال یه مقداری دقیق تر شاید مسئله جا بیفته. خب همه ما مثلا 30 سال پیش، کمتر بیشتر، ریاضی رو وقتی میخوندیم مسئله به ما میگفتن. یکی از مسائل پرتکراری که حالا تو این محتوا در واقع میدادن به ما، ریاضی حل میکردیم تو کتابا، بود این بود که مثلا میگفتن علی 100 تومان دارد. درسته؟ او با این 100 تومن، البته اون موقع که صحبت 3 تومن و 4 تومن و 5 تا تک تومنی بود، ولی الان فرض کنیم علی 100 تومن دارد، درست شد؟ علی با 100 تومنش خب دو مداد خریده است، تقسیم و ضرب و نمیدونم منها، این چیزا رو که می‌خواستیم یاد بگیریم دیگه. علی 100 تومن دارد، با 100 تومن دو تا مداد خریده، درست شد؟ سوال، او برای هر مداد چقدر پول داده؟ به نظر شما چقدر پول داده؟ طبق این قاعده ای که یا این توضیحاتی که عرض کردیم خدمتتون، جواب چی میشه؟ مسئله کلاس دوم سومه دیگه، خیلی نیاز به فکر کردن داره یا نداره؟ خب الان داره جوابا میاد. تقلب هم میشه کرد، حالا دیگه چون جواب اومد تقلب هم میشه کرد، درسته؟ خب 50، یعنی همه ما اونجا جواب میدادیم 50، الانم داریم جواب میدیم چی؟ 50. حالا تفکر داشتیم دیگه، اون 8 مرحله هم، اون 8 مؤلفه هم درش وجود داشت، ولی اینجا الان پاسخهای آخری که داره میاد خانم سلیمانی، جناب آقای شجاعی، تفکر خلاق رو دارن ازش استفاده میکنن، یا خانم، حالا اگر درست بخونم، پاسخهای میکنم هلی، اگر درست بخونم پاسخ درست هم 50 تومن درسته توی ظرف زمانی خودش، اگه بخوایم برگردیم، هم پاسخی که بزرگواران در آخر بهش اشاره کردن. چرا؟ تو اونجا ما میگفتیم خب 100 تومن داره، 100 دو تا مداد خریده، لابد هر مدادی 50 تومن بوده دیگه، دو تا 50 تومن میشه 100 تومن. اما کسی که تفکر خلاق داره، مفروضه‌ای که ازش صحبت کردیم، الان اینه که من گفتم، الان همه بزرگوارانی که جواب دادن 50 تومن، مفروضشون چی بوده؟ مفروضشون همین بود که من گفتم. مفروضه یعنی چیزی که پس ذهن شما وجود داره ولی ازش صحبت نمی کنید، بهش اتکا می کنید ولی ازش صحبت نمی کند، غایبه. خب 50 100 تومن داشته، پس ذهن شما اینه، لابد هر مدادی 50 تومن بوده که خرید دوتا گرفته. ولی آدمی که اهل تفکر نقاده، این مفروضه خودش رو میبره زیر سوال، این مدادی 50 تومن رو میبره زیر سوال، میگه از کجا معلوم؟ شاید یک مداد 70 تومن بوده، شاید یک مداد 30 تومن بوده، از کجا معلوم؟ که شما فرض کردین دوتا مداد، اون زمان ما بهش میگفتیم مداد پرچمی، از اون مدادهای پرچمی لابد مثل هم بودن، مداد پاکندار بودن مثلا. اما کسی که تفکر خلاق داره ممکنه بگه یکیش مداد پرچمی بوده مثلا، یکیش از این مدادهای مثلا سوسماری بوده، نمیدونم اون یکی مداد بی بوده، اون یکی مداد هاش بی بوده، درست شد؟ پس ببینید یک مسئله به همین راحتی میتونه ما رو وابداره به این تمرین که یا ارزیابی از خودمون که آیا ما تفکر خلاق داریم، عذر میخوام، تفکر نقاد داریم یا نداریم. ما اگر اون 8 مؤلفه رو یه مقداری دقیق تر بشیم، یه مقداری عمیق تر بشیم، یه مقداری سعی کنیم که از بالا بهش نگاه کنیم، به تفکر خودمون، حالا اومدیم از بالا به این دو تا 50 تومن یا دو تا مداد پرچمی از بالا داریم نگاه میکنیم، اگر این رو رفتیم میتونیم برسیم به در واقع تفکر چی؟ تفکر نقاد. یا شما مثلا فرض بفرمایید که توی اون داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، خب حالا این که حضرت اسمت داشتن و یقین محض بوده براشون یک حرفه، اینی که حالا بخوان مخاطب رو اقناع کنن اون حرف دیگری است. خب سوال میکنه یا در واقع این گونه مواجه میشه با مسئله که چطور میشه که یه چیزی افول کنه ولی در این حال خدا هم باشه. انی لا یحب الافلین، این یعنی تفکر کردن، مفروضه رو زیر سوال بردن، درست شد؟ اون مفروضه‌ای که دیگران داشتن رو داره حضرت چه کار میکنه؟ میبره زیر سوال. بیاید سراغ این مفروضه. مفروضه قبلی این بوده که چیزی که آفل باشد هم میتواند خالق باشه. مفروضه من این بوده، پس خورشیدم میتونه خالق باشه، میتونه خدا باشه. چرا خورشید میتونه خدا باشه؟ چون شما پس ذهنت یک مفروضه داری. ولی حضرت میاد این مفروضه رو چیکار میکنه؟ زیر آب، زیر آبش رو میزنه، یک مفروضه دیگری به شما میده. میگه چطور ممکنه که یه چیزی خودش غروب کنه، آفل باشه، دگرگون بشه، ضعف داشته باشه، ولی در این حال قاهر هم باشه، در این حال خالق هم باشه و شایسته پرستش هم باشه. یا مثلا شما ببینید حضرت در روایت چی فرمایش میکنه؟ رحم اللهم رعن علم من عین و فی عین و الا عین، درست شد؟ خب اینا با فکر خیلی در واقع قابل حل نیست. شما باید بشینی تفکر کنی، بعد یک جاهایی هم اگر نیاز هست اون مفروضه ها رو ببری زیر سوال و یک طرح نوعی در اندازی. اینی که ما داریم که دین شما نباید مبتنی بر چی باشه؟ تقلید باشه. دینی که میخواید انتخاب کنید اصولش رو باید تحقیقاً پذیرفته باشید، باید دلیل براش داشته باشی، باید استدلال براش داشته باشی. علیکم به دین العجائز، هر کسی در حد خودش. اینجاست که ما میبینیم تفکر چقدر به درد ما میخوره، چه جاهایی مثل همین مثال سادهی که الان من عرض کردم خدمتون، مثل همین ضرب و تقسیمی که داشتیم، خرید مداد، این یک مسئله پیش پا افتاده است که دیدید ما رو به اشتباه میتونه بندازه. تا حالا بیاید جلو برسیم به مسائل مثلا کلانتر، مسائل خانوادگی، مسائل نمیدونم اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اعتقادی و قصد علاهازا. خب من یک نگاهی بندازم ببینم سوال اینجا. نخیر، تفکر نقاد با خلاق فرق کنه. اینها تفکر نقاد یک چیزه، تفکر خلاق چیز دیگریست. اینها دو معقولن، البته یک جاهایی همپوشانی دارن ولی یک جاهایی خیلی متفاوت میشن از هم، بنابراین دو تا مفهوم متفاوتن. استلزامات رو فرمودن که عرض کنم خدمتون. ببین استلزامات یعنی لازمه، اسمش با خودشه دیگه. مثلا شما این فکر استلزاماتی داره، این تفکری که الان به اختیار خودت، دوباره تاکید میکنم این هشت مؤلفه هم تو تفکر معمول و مرسوم وجود داره، هم تو تفکر خلاق چیز نقاد وجود داره. یکیش استلزاماته. استلزامات یعنی اون چیزی که لازمه این تفکره. مثلا شما اگر رسیدی به این که پس هستی، لازمش چیه؟ لازمش اینه که مثلا راه هم میری، لازمش اینه که مثلا نمیدونم چشماتم به هم میزنی، لازمش اینه که خوابتم میبره، لازمش اینه که عصبانی هم میشی. توجه میفرمایید؟ اون چیزی که از دل این نتیجه گیری که در بطن تفکر وجود داره رو ما بهش میگیم استلزامات. بله، تا تفکر نقاد یعنی فراتفکر، یعنی تفکر پیرامون تفکر، درست شد؟ و به عبارتی اون هشتا مرحله که ما داشتیم رو، اون هشتا مؤلفه رو که ما داشتیم با عمق بیشتری پشت سر میگذاریم. مفروضه هامون رو مثلا یک جاهای ممکنه به چالش بکشیم که حالا انشالله اگر عمری بود در جلسات بعدی حالا با تفصیل در واقع بیشتری بهش خواهیم پرداخت. خب حالا با این توضیحاتی که من عرض کردم خدمتون، حالا من سرکار خانم یارمدی نکته‌ای رو فرمودن که من واقعش نمیدونم مسئله به لحاظ فنی چگونه است و اون چیزیش که مرتبطه با بنده است عذرخواهی میکنم که البته نمیدونم حالا مسئله چی است که ایشون شاکی هستن، انشالله که هرچه هست رفع و رجوع بشه. بزرگوارید، انشالله که مشکل خاصی نباشه. حالا با توضیحاتی که من عرض کردم خدمتون، شما بفرمایید که تفکر نقاد یا تفکر انتقادی تفاوتش با انتقاد چی میشه؟ مهارت‌های دهگانه، حالا اونیش که من خاطرم هست، همون تفکر خلاق هست، تفکر نقاد هست، مهارت حل مسئله است، مهارت عرضم به حضور شما مدیریت هیجانات هست، مهارت همدلی هست، مهارت عرضم به حضور شما، حالا این 6-7 تاش فعلا خاطرم هست، ما بقیه هم اگر خاطرم اومد خدمتتون عرض می‌کنم. تفاوت تفکر نقاد با انتقاد، احسن، همینطوری که حالا من میبینم دارید زحمت کشید مینویسید همین گونه است. ببینید شما در انتقاد اولا اون جنبه سلبی دیده میشه، ولی در تفکر نقاد هم جنبه سلبی و هم جنبه ایجابی هر دو مد نظر شما هست. یک، دو، شما در انتقاد متعلقت رفتار و فعل دیگران هست، ولی در تفکر نقاد نه، متعلقش فکر خودته، متعلقش تفکر خود شماست. که حالا جلوتر خواهیم گفت توی تفکر نقاد اصولا شما باید به اندازه کافی شجاعت داشته باشی، به اندازه کافی حالا ویژگی‌هاشو که رسیدیم خدمتتون عرض خواهیم کرد، انصاف باید وجود داشته باشه، شجاعت باید درش وجود داشته باشه و الی آخر. اما در انتقاد نه، گاهی اوقات حالا میگیم انتقاد سازنده، اون به کنار، ولی نوع انتقاد برای مچگیریه، برای منکوب کردن شخص مقابل هست. مفروضه‌های خودمون رو هم گاهی اوقات میدونیم که مثلا شخص حق داره، میدونیم که اشتباه نکرده، ولی این برای اینکه او رو از صحنه به در کنیم ممکنه که یک انتقاد غیر منصفانه ازش داشته باشیم. خب با این توصیف تفاوت تفکر نقاد با شک چی میشه؟ بله، انتقاد هم شجاعت خودش رو میخواد، ولی توی تفکر نقاد یا انتقادی شرط دیگری رو ما در کنار شجاعت هم میخوایم که حالا در واقع فرصت مناسب انشاءالله بهش خواهیم پرداخت اون شرایط رو. تفاوت تفکر نقاد با این توصیفی که من عرض کردم خدمتون، تفکر پیرامون تفکر، یعنی شما درباره تفکر خودت داری شک میکنی دیگه، درسته؟ تفاوتش پس چی میشه؟ طبق این توضیحات و توضیحاتی که من عرض کردم، تفکر نقاد چه ارتباطی داره با شک؟ ممنون و سپاسگزارم. خب اینجا ما تردید داریم، اینجا ما اطمینان نداریم. اگه اطمینان داشتیم که کار رو همون به بسم الله انجام میدادیم بدون اینکه بشینیم فکر کنیم، برگه رأی رو تو صندوق مینداختیم بدون اینکه بشینیم فکر کنیم، میرفتیم مثلا فلان کار رو انجام میدادیم. پس اینجا ما تردید داریم. احسن، همین پاسخهایی است که دارید زحمت میکشید باز بیان میفرمایید. ببینید توی تفکر نقاد شک رو در دل خودش داره، اصولا شک گام اول و بخشی از فرایند تفکر نقاده، همش نیست. شما توی شک به نتیجه نمی رسید، همطور که توی صحبت‌های شما بزرگواران اشاره کردید. حالا چشم گوش میدم ببینم چی فرمایش میکنید. توی شک اصولا شما به یک سرانجامی نمی رسید. فرایند گویا تهش بازه توی داستان شک، ولی توی تفکر نقاد شما از شک عبور میکنید. توی تفکر نقاد از شک یا همون سوال عبور میکنیم، اون فرایند رو تیک کردیم، میرسی به نتیجه. ولی در شک شما لزوماً، عرضم به حضورتون، به اصطلاح اون نتیجه رو ندارید توی شک، به انضمام این که تفکر نقاد یک مهارته همطور که عرض کردم خدمتون. اما شک اینگونه نیست که ما اسمشو بخوایم بگذاریم مهارت، یا اینگونه نیست که هدفمند باشه شک شما. حالا این رو هم داخل پرانتز عرض کنم خدمتون، شک هم میدونید اگر یه مقداری فراتر از هیت خودش باشه، خب این میتونه تبدیل بشه به اصولا وسواس. دیدید برخی از افراد اصولا گرفتار چی میشن؟ وسواس فکری میشن. آیا ما بگیم اینا تفکر نقاد دارن؟ نه. چرا؟ چون عرض کردم اون کسی که تفکر نقاد داره هوشیارانه است، آگاهانه است، انتخابیه و از بالا به فکر خودش داره نگاه میکنه و در نهایت در طی یک دامنه زمانی به یک نتیجه معقول میرسه. اما کسی که وسواسه، دائما کسی که وسواسه فکریه، خب اولا تفکر نمیکنه، فکره، یک فکر دائما میاد توی ذهنش نه تفکر. ثانیا در ابتدای عرایض من چی عرض کردم خدمتون؟ گفتم که لازمه تفکر انتخاب اولیه، اراده است، درسته؟ اما کسی که وسواس فکری داره، این که اختیاری نیست اصلا، ناخودآگاه افکار مثلا کفرآمیز به ذهنش میاد، تصاویر مستهجن دائم از ذهنش عبور میکنه، به یک مسئله که او رو آزار میده ناخواسته ذهنش درگیر میشه و از این فضایی که داره تجربه میکنه کاملا خود شخص آسیب میبینه، کلافه است. کسی که دچار وسواس فکریه از این وضعیت هم کلافه است، داره آزار میبینه، دست خودش نیست و انتخابی هم نیست، به یک سرانجامی هم خطر نخواهد شد. اینها تفاوتهایی است که وجود داره. من یک سوالی بالا بود، اگر اجازه بدید ببینم. اینجا موس هم نداره، سیستم یه مقداری برای من یکی از دوستان مطلب نوشته بود، من حالا پیداش نمی‌کنم. حالا اگر مایل هستن دوباره سوالشون رو مطرح بفرمایید، چون من پیدا نکردم سوال. حالا شک زیاد باشه نتیجهش سوء ظن نمیشه؟ نه لزومن، چون شک اعم از شک در رابطه با دیگران هست یا در رابطه با مفاهیم مثلا انتزاعی، مفاهیم در واقع علمی یا در رابطه با مسائل شخصی خود، شک اعمه. بله، اگر این شک شما متعلقش دیگری باشه، یعنی دائم به دیگری شک میکنی، اون وقت میشه سوء ظن. خود این سوء ظن هم گاهی موارد میشه یک بیماری روانشناختی که تحت عنوان پارانوید ما ازش چیکار میکنیم، یاد میکنیم. افرادی که گرفتار این مرض مهلک و سهمگین هستن دائم توهم توطئه دارن و دیگران رو خطر و در واقع تهدید برای خودشون تلقی میکنن، اینی که دیگران میخوان به او آسیب بزنن، اینی که دیگران برای او طراحی و نقشه دارن و قراره به اصطلاح یک ضربه به او وارد کنن، که این حالا گاهی اوقات توی روابط زوجین متاسفانه وجود داره، گاهی اوقات توی روابط به اصطلاح اجتماعی. پس اینی که فرمش کردید شک زیاد باعث سوء ظن میشه، بسته متعلقش داره. اگر متعلق دیگران باشن بله، ولی خیلی از اوقات متعلق شک دیگران نیستن. هر متفکر نقاد شکاک است ولی هر فرد شکاک الزام احسن. باریکالله جناب آقای شمسی به درستی گفتن. این شما یک تعبیر شهید متحری دارن توی فکر میکنم کتاب علل گرایش به مادیگری، اونجا توی اون صفحات اول کتابشون دارن تصریح میکنن، میگن که شک معبر و گذرگاه خوبیه ولی توقفگاه خوبی نیست. حالا اونجا داستان اوایل طلبگی خودشون رو بیان میکنن که میگه سوالاتی برای من در رابطه با هستی و خلقت و خدا و این چیزا ایجاد شده بود که از کجا معلوم، چیزی که معمولا برای همه ما پیش میاد. میگفت یه دوره این چنینی رو من سپری کردم و در نهایت معبر رسیدن به یقین اصولا شکه. راه رسیدن به یقین سوالی است که به هر حال برای شما تحت عنوان شک ازش ما یاد میکنیم پدید میاد. خب اینم از این موضوع. اصولا شما توی کتاب های منطق هم خوندید دیگه، میگن الانسان هو حیوان و ناطق، درسته؟ اون ناطق هم یعنی همین تفکره دیگه، یعنی که من یک مدل لباسی میاد، یعنی که من یک سبکی از زندگی در واقع پیش رومون قرار میگیره و بدون تحقیق، بدون بررسی اون سبک رو، اون مدل رو انتخاب میکنیم، گویا مهمترین ودیعه‌ای که خداوند تحت عنوان عقل، منطق و تفکر در اختیار ما قرار داده رو به یک نحوی داریم چیکار میکنیم؟ ازش غفلت میکنیم. اینی که بارها مقام معظم رهبری دیدید تأکید و توصیه به قرائت قرآن دارن، تفکر، اتفاقا من دیدم که همین اخیراً هم همین دیروز پریروز داشتم میدیدم که توی قرآنی که نوه شهید حاجی زاده مقام معظم رهبری براشون دستخطی داشتن، اونجا هم خاطرم هست اگه من نکنم توصیه به تدبر و تفکر میکنه، یعنی قرآن هم که ما میخواییم بخونیم این تفکر خوب درش به اصطلاح چی باشه؟ وجود داشته باشه. خب اینم از این بحث. نقاد با شکاک طبق شرایط باید باشه. بله عرض کردم شک ابتدایی خوبه که شما رو به هر حال ایجاد سوال میکنه دیگه، براتون اصولا سوال ذهن رو پرورش میده، به قول معروف میگن پرسش کلید داناییه. شما یه پرسش و سوالی که همون شک دیگه، سوال از شک میاد. این خوبه منتها برای شروع، اما برای ادامه توقف کردن در این شک شما رو بلا تکلیف میگذاره، انرژی روانی شما رو تحلیل میبره. درست مثل برق دزدی که دیدید یک باتری ماشین میای میبینی که ای استارت میزنی، میبینی که ماشین روشن نمیشه، بعد میبری پیش برق اتومبیل میگه آره فلان جای ماشین برق دزدی داره، این باتری رو دزدیده. توی شک موندن در واقع اون باتری روانی شما رو خالی میکنه، چون بلا تکلیفی نمیدونی چی میخوای کنی، قدرت تصمیم گیری نداری، از یه طرف زمان از دست خواهد رفت، از طرف دیگه انرژی روانی شما تحلیل میشه. افراد شکاک دنبال یافتن عیب و ایرادن، اما نقاد دنبال حل مشکل با. حالا شکاک لزوماً دنبال یافتن عیب نیست، بعضی موقع همینطوره که شما میفرمایید، ولی همه موارد اینگونه نیست. عرض کردم یک جایی اصولاً شک کردن غیر اختیاری میشه، یعنی توی زمین و زمان شک میکنه. کتابی در حیطه این مهارت نوشته شده؟ بله، کتاب‌های متعددی هست. شما همین حالا عرضم به حضور شما تحت عنوان تفکر نقاد یا مهارت تفکر انتقادی، با این عنوان، حالا من انتشارات و نویسندهشون خاطرم نیست، ولی کتاب‌های متعددی با همین عنوان رو شما سرچ کنید میتونید پیدا کنید. جناب شمسی، خب همین ما داریم به اصطلاح اصول مبانی تفکر نقاد رو داریم میگیم دیگه، خب شروع کردیم، حالا در ادامه تکمیلش خواهیم کرد در جلسات بعدی. عرض کردیم شما لازمه تفکر نقاد اینه که این مؤلفه های هشتگانه رو داشته باشه، منتها با عمق بیشتر و از بالا به تفکرتون فکر کنید. حالا میگم در ادامه ویژگی‌های بیشتریش رو جلسات آینده خدمتتون خواهیم گفت. عرض کردم جناب شجاعی، شما کتاب‌ها زیاده، همین بزنید تفکر انتقادی یه سرچ داشته باشید توی اینترنت، کتاب‌های زیادی براتون میاره تحت عنوان تفکر انتقادی یا تفکر نقاد. حالا نویسنده‌اش واقعش من خاطرم نیست که بخوام عرض کنم خدمتتون، اما کتاب زیاده. خدمتتون عرض کردم. حالا اینکه خدمتتون بخوام عرض کنم خانم شیرعلی، اینکه دوری از شک، ببینید شک گاهی اوقات بیمارگونه است، گاهی اوقات نه، شک معمول و مرسومیه که برای همه ما ایجاد خواهد شد. اگر بیمارگونه بود، توصیه‌ای که من میخوام داشته باشم اینه که حتما باید از روانشناس و مشاور کمک گرفته بشه اگر بیمارگونه است. اگر بیمارگونه هم نیست، خب چیکارش داریم؟ برای همه ما شک ایجاد میشه، برای همه ما سوال ایجاد میشه. ولی اگر این به نحوی فراوانی شدت و تکرارش بالا هست، خب میشه بیمار و اونجا باید از مشاور و روانشناس کمک گرفته بشه. صوت رو نمیدونم، واقعش اطلاع ندارم که در اختیار قرار داده میشه یا خیر. تفاوت تفکر حالا یه مقداری سوالات بالا و پایین شد، من گم کردم، نمیدونم دقیقا کجا بود. جناب امیری چند تا، بله اصولا این رو هم بگم، حالا ایشون فرمودن ریچارد پول رو نام بردن، من خاطرم رفته بود، بله ایشون یکی از نویسنده هاست، اشاره کردم من خاطرم اومد که خود تفکر نقاد هر یک از در واقع نظریه پردازان تعریف متفاوتی برای تفکر نقاد ارائه داده. اینطور نیست که یک تفکر، یک تعریف واحد و منسجمی رو نظریه پردازان نسبت بهش چی داشته باشن؟ توافق داشته باشم، اونم به علت پیچیدگیه که هست. حالا چون یه مقداری سوالات سرعتش داره میره بالا، من واقعش گم کردم اینا قاطی شد با هم. کاور حالا انشالله نمیدونم اینجا دسترسی چگونه است، در آخر امر اگر بود حتما در خدمتون خواهیم گذاشت. این که در طول جلسات توضیح میدم متوجه نمیشم چه چیزی رو باید توضیح بدم. خب بزرگوار مسئول فرمودن که صوت در اختیار قرار داده میشه. سوال خوبی رو خانم عبداللهی مطرح کردن، این رو بهش خواهیم رسید، این رو بهش خواهیم رسید که کتاب رو، متن رو ما چطور در واقع نسبت بهش مواجه داشته باشیم که مصداق تفکر انتقادی باشه نسبت به یک متن. حالا نه تنها نسبت به یک متن، نسبت به یک کلیپ، چیزی که الان معمول و مرسوم هست در فضای مجازی، کم و بیش همه ما باش مواجه میشیم، مثلا فیک نیوز ها یا خبرهای ساختگی و دروغین و و و الاخر. عنصر مهمی که میتونه به همه ما کمک کنه در مواجهه با این فضای آشفته مجازی، سواد رسانه است. درست شد؟ حالا از اصلی ترین مؤلفه های سواد رسانه چیه؟ تفکر انتقادی یا تفکر نقاد هست. پس اینی که یک متن رو، حالا این متن میتونه متن نوشتاری یک کتاب باشه، میتونه یک فیلم و سریال باشه، میتونه یک فیلم کوتاه در فضای مجازی باشه یا هر چیز دیگه، این رو حالا انشالله بهش خواهیم رسید. حالا چون فرصت هم تمام شده عذرخواهی میکنم بابت تسلیم، من هم خدمت شما خدا قوت عرض میکنم، انشالله که بتونیم در جلسه آینده مطالب رو در واقع خدمتون تکمیل کنیم. انشالله هر جلسه موفق باشید. التماس دعا، البته اگر نکته و ایرادی هم باشه ما در خدمتون هستیم، بپذیریم برای رفع و رجوع نواقص و اشکالات. مجددا ممنونم، همه بزرگواران رو به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.